با حد اکثر ظرفیت از این مربی به چه شکل است؟ آیا راه رو داریم درست میریم؟ خدای نکرده راه رو داریم اشتباه میریم یا نیازمند در واقع تصمیمات درست‌تر و قاطعانه‌تر در مورد نحوه استفاده این مربی است؟ این کار ما در برنامه امروز به اضافه ورزش است.
برای اینکه بدانیم چگونه از پیاتسا در والیبال استفاده کنیم، اول باید ویژگی‌ها و توانمندی‌های او را بشناسیم و بعد بدانیم چگونه خود را با ساختار کاری و فکری او وفق دهیم و خواسته‌هایش را اجرا کنیم. در والیبال ایران، اولین سرمربی تأثیرگذار و موفق خارجی ولاسکو آرژانتینی بود که والیبال ما را به سطح جهانی رساند و تا حدودی توانستیم از او استفاده کنیم. همین سبب شد تا دوره تازه‌ای در والیبال ایران آغاز شود. ولاسکو یک مربی منضبط و سختگیر و دلسوز و با دانش است. همین خصوصیات را پیاتزا هم دارد. او هنوز نتیجه مطلوبی را با تیم ملی نگرفته و البته هنوز در آغاز کار خود در ایران است و باید به او زمان داد تا در بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک محک بخورد. پیاتزا بر بازی هوشمندانه تاکید دارد. سرمربی تیم ملی والیبال ایران میگوید باید یاد بگیریم که چگونه می شود والیبال هوشمندانه بازی کرد، چگونه می شود در دفاع توپ‌ها را حفظ و بازی را کنترل کرد. رویکردی که پیاتزا در پیش گرفته نشان می‌دهد نگاه ویژه‌ای به بازیکنان جوانتر و همچنین نفراتی دارد که کمتر در تیم ملی حضور داشتند یا اصلا سابقه بازی ملی نداشتند. این نگاه بسیار ارزشمندی است، اما متاسفانه شرایط والیبال ایران به گونه‌ای بوده که همیشه نتیجه گرا بوده ایم و نتیجه برای ما اهمیت زیادی داشته است. به همین دلیل سرمایه گذاری روی جوانان و آینده کمی دشوار شده است. بنابراین برای استفاده مناسب از پیاتزا جا دارد دست او را باز بگذاریم که سراغ جوانان برود و تیمی برای المپیک بسازد. خوشبختانه پیاتزا فعلا روی این مسیر ایستادگی کرده و این برنامه را ادامه می دهد. اگر بتوانیم بیشتر به این رویکرد بها بدهیم و از ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم، طی یکی دو سال آینده دوباره می توانیم به جایگاه خوب گذشته خود برگردیم. خوشبختانه پیاتزا فعلا روی این مسیر ایستادگی کرده و این برنامه را ادامه می دهد. قوانین سفت و سخت پیاتزا برای ملی‌پوشان تمرکز آنها را در تمرینات بیش از پیش بالا برده است و روند آماده سازی تیم را از لحاظ فنی، روحی و بدنی با سرعت بیشتر افزایش می دهد. از قدغن کردن شیرینی در اردوی تیم ملی از بازیکنان تا کادر فنی و استفاده نکردن از تلفن همراه در هنگام غذا خوردن تا رعایت زمانبندی، تمام امور طبق برنامه نشان از حساسیت روبرتو برای ساختن تیمی در آوردگاه جهانی است تا بتواند به دنیا ثابت کند که مستحق بالاترین رتبه‌های جهانی است. حرفی برای گفتن دارد و همچنان به عنوان یک قدرت والیبال دنیا می‌بایست به او احترام بگذارند.
خب دوستان عزیز شنونده، راجع به موضوعی که اون رو ترک کردم و راجع به صحبت کردم، طبیعتاً باید بریم سراغ افرادی که کارکشته کار هستن، بسیار با تجربه هستن، خودشون کارنامه دار هستن به عنوان یک مربی موفق و طبیعتاً هر حرفی که میزنن میتونه صاحب تر باشه، چرا که این مسیر رو خودشون به نوعی طی کردن و کاملاً اشراف دارن. یکی از عزیزانی که به شخصه هم دوستش دارم، هم ارادت دارم، آقا مصطفی کارخانه هستن که خوشبختانه بعد از چند وقت میتونم باشون همکلام بشم در رادیو ورزش. آقای کارخانه درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای نوروزی عزیز. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما، با افتخار در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. خب حال احوال خوبه دیگه ان شاء الله آقای کارخانه.
خدا رو 100 هزار مرتبه شما.
زنده باشید. ان شاء الله که همیشه برقرار بشید. آقای کارخانه عزیز، ما در مورد این سازوکار استفاده از آقای پیاتزا در والیبال کشورمون داریم صحبت می‌کنیم. خب در این که آقای پیاتسا مربی کارنامه‌داری است، جزو مربیای بزرگ و صاحب رتبه دنیا محسوب میشه شکی نیست، به هر حال از مهد والیبال هم به نوعی میاد از کشور ایتالیا، اما دیدگاه ها نسبت به عمل کرده ایشون، حالا چه در بین اهالی فن و کارشناسان و زبدگان و مربیان، چه در بین مردم و علاقمندان، دیدگاه متفاوتی است. یه سری اعتقاد دارن که ما نمیتونیم از ظرفیت این مربی به دلایل مختلف درست استفاده کنیم. یه عده معتقدن که به هر حال حضور ایشون تحت هر شرایطی با هر شکل و شمایلی یک امتیاز و یک ظرفیت برای والیبال ملی ما هست. با این دوتا تعبیری که من به کار بردم ابتدا بحثمون رو با شما جلو ببریم، بعد انشاءالله سوالاتی هم خواهم داشت. بفهمید
جناب نوریزی، ببینید ما سال گذشته
بله
آقای پیاتزا باز بدیم تقریبا هشتم، یا به عبارتی میتونم بگم اگر چین نبود ما هفتم بودیم، به مرحله پایانی مسابقاتی که توی کشور چین برگزار میشد راه پیدا.
بله بله،
بازی‌های خوبی را انجام داده بودیم، گرچه فراز و نشیب‌های کوتاه و کوچیکی داشتیم، اما عملکردمون قطعاً از امسال به مراتب بهتر.
بله
ببینید، یه ایراد بزرگی که والیبال کشور ما داره باید آسیب شناسی بشه، باید آسیب شناسی بشه. ما همواره شروع خوبی، چه با حتی نسل طلایی ما هم تقریبا همینجوری بودیم که
بله
شروع مسابقات شروع خوبی، یعنی هفته اول رو این باید بازبینی بشه. به نظر من ما یا خوب تمرین نمی کنیم یا کادر فنی ما دیر، آقای پیاتزا دیر تیم ملحق شد، کشور وضعیت جنگ بود و امسال اگر بخوایم آنالیز بکنیم خود تیم ما جوون شده نسبت به خیلی از دومی تیم جوون مسابقه ها بودیم.
بله.
در صورت جوون تبعاتی داره، این رو باید بپذیریم. تاوان داره، تاوانش هم تو هفته اول و هفته دوم دادیم. ما هفته اول خوب نبودیم، بنا به دلایلی که گفتم سرمربی تیم نبوده، جنگ بوده.
بله.
اینا رو میشه هفته اول توجیه براش هست، اما تو هفته دوم از نظر نتیجه خوب نبودیم، اما بازی خوبی رو انجام دادیم. ژاپن رو داشتیم می‌بردیم، ژاپنی که سطح جدوله، ژاپنی که خیلی تیمای جلوتر از ما، با فرانسه خوب بازی کردیم، بازی‌های قابل قبول‌تری رو انجام دادیم. از نظر فنی تو هفته دوم رشد داشتیم نسبت به هفته اول، تو سرویس بهتر شدیم، تو دریاب بهتر شدیم، تو حمله بهتر شدیم، اما همچنان یک گیری کار ما دارد که ما باید این گیرا رو ببینید. یه بخشش برمیگرده به این که ما باید به جزئیات بیشتر توجه کنیم.
بله.
شاید داریم به کلیات بیشتر توجه کنیم، اما به نظر من ممکن است که میتونه پیروز بکنه این توجه به جزئیات. من میخوام بگم تو شرایط فعلی ما بین یه تصمیم خوب یه تصمیم بد شاید به یه مو بند باشه. میخوام این رو عرض کنم خدمت شما که ما اگر حواسمون جمع باشه، هوشیار باشیم، هوشمند باشیم، از همه ظرفیت ها، از همه قابلیت ها، از همه پتانسیالی که داریم، یعنی کادر فنی در جایگاه خودش، بازیکن ها در جایگاه خودشون، اگر از همه ظرفیت ها خوب استفاده بشود، ما این هفته سوم که اولین بازی اونم با اوکراین بازی بسیار سختیه، باز همچنان هفته اول اون نگرانی وجود داره، میتونیم بکشیم خودمون بالا.
حالا آقای کارخانه، ببینید بحثی که ما امروز داریم اصلا خیلی من با نتایج کاری ندارم واقعیتش. ببینید ما اصلا تمرکز امروزمون روی شخص آقای پیاتزاست. حالا شما فهمودید شرایط جنگی، منم میپذیرم بالاخره شرایط جنگ تحمیلی سوم یه شرایط خاص بود، همین که آقای پیاتزا برگشت به کشورمون و جزو محدود مربیان خارجی بود که پذیرفت بیاد و کار کنه، این خودش در نوع خودش بسیار ارزشمند است. ما ممنوندار ایشون هستیم. الان ببینید یه بحثی از شما دارید به قشنگی یه فرایندی از مشکلات والیبالمون رو اشاره میکنید که اینا نیاز به چی داره؟ اینا نیاز به کار داره، نیاز به چی داره؟ نیاز به تمرین داره، نیاز به زمان داره، نیاز به این داره که من مربی وقت داشته باشم و زمان بگذارم و بتونم کار کنم و مشکلات رو کم کنم. مخصوصا باز هم با توجه به فرمایش شما که اومدم نسل رو عوض کردم، یه نسل جدیدتری رو آوردم. بالاخره اینها ممکنه یه سری اشکالاتی داشته باشن، به عنوان یه جوونی اشکالات رو بعد من رفع و رجوع کنم. ببینید من الان به عنوان یه کسی که نه تخصص والیبال دارم، به عنوان یه کسی علاقمند والیبال دارم عرض کنم، شما متخصص این حوزه هستید، من که از بیرون دارم نگاه میکنم میبینم ما یه جوری اومدیم با یه مربی قرارداد بستیم که ظاهرن ایشون کارفرمای ماست، ما هم کارمندشیم. حالا ممکنه آقای تقوی عزیز دوستان در فدراسیون صدای بنده رو بشنون از من گله داشته باشن و گله مند بشن، اما این نگاه من هست و برداشت بنده است، ممکنه برداشت خیلی دیگه هم باشه. اگر قرار هست ما از یک مربی ولو با کارنامه فوق‌العاده، ولو با سطحی مثل آقای پیاتسا بخوایم استفاده کنیم، به این شکلی که الان داریم استفاده میکنیم من بی‌تعارف عرض کنم داریم پولمون رو می‌ریزیم دور. کلیت بحث ما امروز در مورد آقای پیاتساس، ما اصلا با نتایج و این که چه کرد و چی شد و کجا بردیم کجا باختیم کاری نداریم. من دارم میگم ما از ظرفیت این آقا نمیتونیم به این دلایل استفاده کنیم، چرا که درست قرارداد نبستیم. اینو من دوست دارم راجع بهش صحبت کنم. آقای کارخانه
ببینید، آقای نوروزی جانم، من با شناختی که از آقای تقلید دارم، بله، محترم فدراسیون والیبال، تعارف با پدر خودش هم نداره، با برادر خودش
ولی با آقای پیاتسا داره. آقای کارخانه،
نه به خدا اینجوری نیست. آقای نوروزی، من دارم زندگی میکنم، من خودم عضو هیئت فدراسیون والیبال هستم. ببینید ایشون، ببینید هفته آخر هفته سرنوشت ما، من داشتم عرض میکردم خدمت شما که ما یه مقدار سونم کنیم، هوشیار باشیم، میتونیم بریم حتی به مرحله بعد اگر بازی این چهار تا بازی رو ببریم. اما اگر خدایی نکرده به بازی حتی در موقعیت خطر و سقوط قرار میگیریم، ببینید آقای پیادا تجربیاتی داره، ما باید از این تجربیات مربی جزء 7-8 تا مربی بزرگ است، این طبیعه. اما فدراسیون والیبال با هیچ کس دارم میگم تعارف نداره. اگر نتیجه نگیره قطعاً باید نشستی داشته باشه.
اصلا آقای کارخانه، من عذر میخوام میام میونه کلامتون، اصلا فرض میکنیم که با آقای پیاتسا نتیجه بگیره، این روش استفاده از مربی که از 12 ماه سال 11 ماه ببخشید 10 روزش در اختیار باشگاه خودش هست و 20 روزش میخواد بیاد به ما کمک کنه، با این روش ما، این روش روش اصولیه. اصلا فرض کنیم ما رفتیم با ایشون قهرمان المپیک شدیم با همون 10-12 روز که ایشون اومده و داره هدایت میکنه تیم رو، این روش روش اصولیه به نظر شما؟
نه آقای نوروزی، قبول دارم 100% این حرف درسته، اما ببینید ما والیبالمون خوبه، هنوز عالی نشدیم. اگر میخوایم عالی بشیم باید بریم یه مربی تراز اول دنیا. مربی تراز اول دنیا به این سادگی ها نمیاد تو.
آقا مربی هم که میخواد بیاد، هر کی میخواد بیاد، باید بیاد بالا سر تیم.
بله،
آقای کارخانه، حتی الان برای سال منتهی به المپیک لس آنجلس، چون ایشون الان قرارداد 4 ساله بسته با تیم پروژکت ورشو لهستان، من از قبل آقای تقوی دوست عزیز شما که احترام بندم همیشه نسبت به ایشون هست، خب ایشون قرار بود در سال منتهی به المپیک قراردادی با این آقا ببنده که آقا شما باید بیشتر بالا سر این تیم باشی. با فیلم آقای کارخانه، خود شما سرمربی بودی، سرمربی موفقی هم بودی، با فیلم بازیکن انتخاب میکردی؟ با فیلم میشه بازیکن انتخاب کرد؟ ولی اینکه سلطان در واقع انتخاب بازیکن هم باش آدم، این که آقا با فیلم شما بازیکن انتخاب کنی، بازیکن دعوت کنی، بعدش هم بخوای بهاش بری المپیک، از الان هم داری وعده و آدرس المپیک رو میدی به مخاطبت، این من خیلی نمیپسندم شخصا. من یه علاقه من دارم عرض میکنم، من یکی که سالا تو ورزش دارم حداقل کار میکنم. بفهمید آقای کارخانه،
ما یه مربی میخوایم که بالا سر کار باشه. ببینیم مربی که خودش بالا سر کار باشه نقاط ضعف و قوت رو بهتر متوجه میشود، بنابراین ما بیه میدونم. اما ما اگر این مرحله رو رد کنیم، قطع و یقین فدراسیون والیبال با یه هماندیشی میذاره با کارشناسای فن، قطعا بررسی میکنه ما باید چه کار بکنیم. ما منوط کردیم به این که این هفته لیگ ملت‌ها تموم بشود، قطعا تصمیمات خوبی گرفته میشه، قطعا به عرض شنوندگان رسونده میشه که ما از این مسابقات یا آسیب شناسی داره میشه که ببینیم واقعا باید در آینده چه کار کنیم. یکیش هم اینه که ما یه مربی میخوایم که دائم بالا سر کار باشه. 100% این هر روزه که باید مربی بالا سر کارش باشه، تسلط بیشتری داره، اشرافیت بیشتری داره، بازیکن‌ها رو زیر نظر داره، از هر نظر شرایط قطعا بهتره.
بسیار،
این اجازه رو باید به ما بدید که ما این هفته‌ای که
بل.
هفته آخر
حالا میگم ما اصلا بحثمون حالا لیگ ملت‌ها اینو من کلی دارم عرض می‌کنم که ما
بتونیم
از این مربی بهره ببریم، کلا اینو دارم عرض می‌کنم. بله
قطعا همینطوره. ما اگر قراره که مربی خارجی بیاریم باید سودی داشته باشه.
احسن بر شما، درود بر شما، حرف ما هم همینه.
سودی نداشته باشد، ما با خیلی مربی ایرانی مگه ما چقدر حقوق بگیم؟
بله، بله.
با همین مربی ایرانی که داریم، مربی بسیار شایسته ایران داریم، میتونیم استفاده بکنیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقا مصطفی کارخانه عزیز. ببخشید ما یه جایی هم حالا دوچار چالش شدیم با هم دیگه، فقط هدف هر دوی ما کمک به والیبال هست. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
با شکافی علمی فرهنگی در حوزه ورزش در برنامه به اضافه ورزش. به اضافه ورزش برنامه ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش.
خب دوستان عزیز شنونده، عرض ما در برنامه امروز به اضافه ورزش در خصوص آقای روبرتو پیاتزا هست، سرمربی ایتالیایی و شناخته شده والیبال کشورمون، و داریم در مورد نحوه استفاده از پیاتزا صحبت میکنیم. خیلی ما تمرکزی روی نتایج نداریم، حالا نتایجی که در لیگ ملت‌ها به دست اومده یا مسابقات پیش رو، ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که اگر هزینه کردیم یک مربی بزرگ رو به خدمت گرفتیم، آیا راه و روش و اسلوب استفاده از این مربی رو داریم درست طی میکنیم یا خدای نکرده داریم مدارا میکنیم. اونم در مورد تیمی که تغییر نسل داده، خیلی جوانای تازه اومدن، طبیعتا اینا نیاز به آموزش دارن، نیاز به تمرین دارن، و وقتی ما دیگه اون بازیکنای با تجربه سابق رو هم کمتر در دل تیممون داریم، طبیعتا نیاز به زمان بیشتر برای بازیابی والیبال کشورمون هست، به شرطی که مربی باشه که بالا سر تیم باشه بتونه تمرین بده. راجع به این مسائل داریم صحبت میکنیم. یه استنادی هم کردم در برنامه، اینم تکرار کنم برای عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن، که خب اخیراً این سرمربی ایتالیایی که سرمربی ما هم هست، یه قرارداد 4 ساله باشگاهی هم در لهستان بسته با تیم پروژکت ورشو، و طبیعتاً بخش اعظمی از دوره حرفه‌ای ایشون در 4 سال هم در تیم باشگاهیش طی خواهد شد و در زمان اندک و نازلی میتونه در کنار تیم ملی والیبال ما قرار بگیره، با علم به اینکه چالش‌های بسیار زیادی رو از نظر رویدادی والیبال ما پیش رو خواهد داشت. یه مقدار بحثم طولانی شد تا موضوع جا بیفته، برم سراغ آقای دکتر محمود افشاردوست، نامی آشنا برای علاقمندان والیبال، کسی که خودش زمانی کاپیتان تیم ملی والیبال ما بوده، مسئولیت در والیبال ما داشته، دبیر کل فدراسیون بوده، عضو هیئت رئیسه بوده، مدرس والیبال هست، عناوین زیاد که حالا از حوصله برنامه ما خارج است. آقای دکتر افشاردوست، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی عزیز، همکاران خوبتون و همچنین همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. خوشحالم که در خدمت
خیلی دونستم. ممنونم همچنین بنده کنم. خیلی ممنون آقای دکتر، من اطاله کلام نکنم دیگه، فکر کنم صحبتهای بنده رو شنیدید. اول صحبتهای شما رو راجع به موضوع کاملا بشنوم، انشالله اگر زمان داشتیم حتما سوالاتی خواهم داشت. بفهم
خواهش. ببینید خدمتون عرض کنم که ما در واقع تو ورزش والیبال دنیا قبل‌های فلسفه‌ای وجود داشت، مثلا اینکه مربیان تیم‌های ملی فقط کار در تیم ملی رو انجام می‌دادن. سال‌ها قبل، خیلی سال قبل، و در واقع کار باشگاهی نمی‌کردن. ما اون مقطع هم ما تو ایران مربیانی که ایرانی در خدمت تیم ملی بودن، یعنی سرمربی تیم ملی بودن، کار باشگاهی می‌کردن، یعنی تیم باشگاهی داشتن و مربی هم و در واقع تیم ملی رو هم داشتن. تو همون مقطع من خاطرم هستش که این حرف مال بیش از 20 سال قبله، تو دنیا هم به همین شکل بود. تو همون مقطع خاطرم هستش که خیلی صحبت میشد مبنی بر این که حالا مربی تیم ملی نباید باشگاه داشته باشه، وقتی باشگاه داره توی انتخاب بازیکن‌ها ممکنه دخل و تصرف کنه، که ما بارها شاهد بودیم. البته اون مقطع مثلا از یه تیم باشگاهی 7 یا 8 بازیکن در واقع به تیم ملی ملحق می‌شدن، علارغم اینکه شاید حداقل دو تا بازیکنش شرایط رو نداشتن برای پوشیدن پیراهن تیم ملی، ولی این اتفاق افتاد. خب مربی تیم ملی مربی باشگاهی بود. توی دنیا هم در واقع تو اون مقطع به صورت تمام وقت مربیان تیم ملی فقط در خدمت تیم ملی بودن، اما بعد از سالها گذشت و در واقع شرایط اقتصادی دنیا به سمتی رفت که همه، اغلبه، حالا نه همه ولی اغلبه تیم‌های خوب والیبال دنیا مربیانی رو دارن که کار باشگاهی هم میکنن، یعنی تو مقطع کوتاهی مثلا 3 یا 4 ماه یا 5 ماه قرارداد باشگاهی باشون میبندن و الواقعشو در خدمت باشگاه هست. اما خیلی مربی الان تک و توک تیمایی رو داریم، مثلا لهستان گرویز که فقط در خدمت تیم ملی است، یا خود آقای رزنده در برزیل که فقط در خدمت
بله،
تیم ملی
است. بله.
ما اگر بخوایم این فلسفه رو پیگیری کنیم و دنبالش باشیم، ویسی آقای پیاتزا رو به صورت فول تایم و تمام وقت و به صورت قرارداد تمام وقت براش در نظر
بگیریم. قرارداد پروپیمون مالی دیگه.
بله، بایستی بیاد، چون ما باید در نظر بگیریم ایشون یه مقطعی ممکنه 4 یا 5 ماه بیاد در خدمت تیم ملی باشه، مثل خیلی از کشورهایی که الان هست، بیاد تیم ملی رو تمرین بده و بعدش کار بکنه با تیم ملی، بره مسابقه و بعدش بره باشگاهی. خب بالاخره یه درآمدی هم از باشگاه داره. اگر فدراسیون بخواد در واقع ایشون رو تمام وقت بیاره، پس بنابراین باید هزینه زیادی بکنه که تو این شرایط شاید خیلی در واقع منطقی نباشه و خب بالاخره اعداد و ارقام درشتی میشه، شاید خیلی منطقی نباشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما از قبل هم میدونستیم و الان هم میدونیم، برای آینده هم میدونیم، هر مربی خوبی رو تو دنیا بخوایم استخدام کنیم این مربی باشگاه خواهد داشت. و این باشگاه اگر در واقع تو اروپا باشه که حالا اغلب مربی خوب دنیا تو این بخش دارن فعالیت میکنن، یا تو بعضی کشورهای دیگه، این باشگاه ها مسابقاتشون تا اردیبهشت طول خواهد کشید، چه مسابقات لیگ باشگاهیشون تو اون کشور، چه مسابقات قهرمانی اروپاشون. پس بنابراین ما هر مربی رو قرارداد ببندیم تا اواخر اردیبهشت نخواهیم داشت، این یه چیز مشخصیه. حالا میخواد آقای پیاتزا باشه، میخواد هر مربی دیگه ای باشه، فرقی نمیکنه. در هر صورت اگر قرار باشه باشگاه داشته باشه، نمیتونه تا اواخر اردیبهشت بیاد به ایران. پس بنابراین تایم کوتاهی رو میتونه تیم ملی ما رو تمرین بده.
خب حالا با این نکته‌ای که شما فرمودید که بخشش هم آقای افشار دوست، آقای دکتر ببینید، با این نکته‌ای که شما فرمودید که کاملا هم درست است و الان در والیبال روز دنیا اکثر مربیان ملی شاغل هستند در باشگاه‌ها. خب ببینید، ما الان والیبالمون در حال پوست‌اندازیه دیگه. من عرض کردم ما خیلی از بچه‌هامون جدیدن، نسل تازه و نسل جدید والیبال محسوب میشن. خود آقای پیاتزا هم خیلی از با تجربه‌ها رو به دلایل مختلف دیگه دورشون رو خط کشید که حالا بخشیشون رو شاید مردم هم بپذیرند که دیگه واقعا سن و سالی ازشون گذشته، و بخشیشون رو هم هنوز شاید میتونستن از نظر سنی حتی کمک کنن و حالا به دلایل دیگه در خدمت تیم ملی نیستن. این تیم جوان به هر حال نیاز به ممارست، نیاز به تمرین، نیاز به مرور در واقع جزئیات داره برای اینکه بتونه اشکالاتش رو برطرف کنه. ببینید، ما هنوز با آقای پیاتزا همون داستانه قدیمی سر سرویس، سر دریافت، همون عدم تمرکز در بزنگاه ها، هنوز همون داستان ها هست. هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. نمیگم آقای پیاتزا مربی بزرگی نیست، قطعا مربی بزرگی و رتبه بندی جهانی و جایگاه او همین رو نشون میده. اما با این دست فرمون آیا ما میتونیم بهره لازم رو از آقای پیاتزا یا آقای پیاتزاها ببریم؟
بله. ببین آقای نوروزی، اینجا ما یه نکته ای رو باید در نظر بگیریم که کمتر بهش توجه میکنیم، اونم این هستش که ببین، چون تیم های ملی در واقع دنیا، تیم های پیشرفته، مربیاشون دو شغله هستن و کمتر آسیب میبینن، یه دلیل بسیار بسیار عمده داره که ما از اون غافل هستیم و ما باید بریم دنبال اون. اونم این هست که در ادامه میخواستم توضیح بدم. اونم این هست، ببینید، وقتی مثلا آقای دجورجی تو هفته اول و دوم بازیکنای دوم تیم ملی ایتالیا رو میاره و خیلی هم مسابقات رو میبره، چرا این اتفاق میفته؟ چرا تفاوتی بین تیم دوم و تیم اولش نیست؟ به خاطر اینکه این تیم دوم توی باشگاهشون دارن تمرین میکنن، سبک و سیاق در واقع تیم ملیشون رو دارن تمرین میکنن. ببین، مربیان خوب آقای دجورجی، آقای گرویچ یا آقای رزنده یا خیلی های دیگه، نوع کاری که در واقع تو تیمای ملیشون دارن میکنن به هم نزدیک است با اختلاف 3-4%. ما مشکلمون جایی واسمون در واقع ایجاد میشه که تیم‌های باشگاهیمون، با ضمن احترام خیلی زیادی که واسه همه مربیان و سرمربیان تیم‌های باشگاهی قائلم، اما بایستی بپذیریم نوع نگاهشون و نوع تمرین، نه فقط چی میگن ساختار تمرینیشون، حتی اشکالگیریشون، حتی ترمیمشون، اصلاحشون، همه اینها، حتی آماده سازی بدنیشون متفاوت هست با اون چیزی که شاید آقای پیاتزا در نظر داره. این هستش که وقتی آقای پیاتزا کمتر زمان داره تیمو تمرین بده، ما میبینیم اشکالات زیاد هست. ولی ما این اشکالات رو علارغم این که مثلا آقای ایکس مربی تیم ملی مثلا یک کشور اروپایی هست، این اشکالات واسش ایجاد نمیشه. چرا؟ چون تو باشگاه داره به درستی انجام میشه. بنابراین ما بایستی اگر میخوایم یا باید مربی 12 ماهه فول تایم داشته باشیم که بیاد 2-3 ماه تیم اونو تمرین بده، چیزی که ما عادت کردیم به این و دنیا دیگه الان اینو انجام نمیده. خب ما اردوهامون 2 ماه طول میکشید الان، ولی هیچ تیمی تو دنیا این کارو نمیکنه. یا باید این کارو بکنیم، یعنی یه مربی تمام وقت بیاد اینجوری تمرین اون بده تیممون رو ببره، یا اینکه بایستی برگردیم یه فلش بک بزنیم ساختار تمرینی فنی و بدنی و همچنین روانی بازیکنامون رو در واقع تو باشگاه ها رصد کنیم و تغییری ایجاد کنیم، که اگر به نظر من اگر این دومی اتفاق بیفته، ما تو همه بخش ها میتونیم پیشرفت کنیم دیگه. این مشکلاتی که تو پوانای حساس هنوز هم ساید اول تیممون نمیرسه و بیمیره دیگه، تو پوانای حساس یا تو پهنایی که مثلا 2 تا 3 تا 4 تا از تیم مقابل جلوی نمیتونیم بازی رو مدیریت کنیم و نمیتونیم کنترل کنیم دیگه از بین میره. چرا؟ چون این اتفاقات تو باشگاهمون داره رقم میخوره، ما در تی لیگ داریم میبینیم. این نیست که همش مقصرش پیاتزا باشه، پیاتزا با رویه‌ای کار میکنه که همه مربیای دنیا دارن کار میکنن و اونا متضرر نمیشن. شما نگاه کنید لهستان مگه متضرر میشه؟ ایتالیا مگه متضرر میشه؟ ژاپن مگه بازیکنای ژاپن تو ایتالیا بازی نمیکردن؟ مگه یه هفته بیشتر با تیم تمرین نکردن؟ چرا پس الان تیم اولن؟ یا بقیه کشورها، یا اوکراین، یا غیره، یا ترکیه که الان داره بالاخره توی جایگاه توی 7-8 اول هستن توی رنکینگ وی ان ال، مگه ترکیه بازیکن خارجی نداره؟ مگه مسابقاتش تا اردیبهشت طول نمیکشه؟ پس چرا تیم ملیش داره خوب نتیجه میگیره؟ چون ساختار تمرینی خوبی رو در باشگاه پیروی میکنن، به خاطر اینکه کاری که دارن انجام میدن تو باشگاه بسیار نزدیک است با والیبال مدرن دنیا. حالا شاید 2-3% فرق کنه، من بازم تاکید میکنم احترام بسیار بسیار زیادی واسه تک تک سرمربیان تیم‌های باشگاهیمون قائلم، واقعا دارن زحمت میکشن، دمشون هم گرم. اما نیاز هستش که یه بازآموزی فنی تو این حوزه بکنن. ببینید آقای نوروزی، من بارها این حرف رو زدم، کمتر بهش توجه شده، الان هم میزنم. ما بازیکنامون خیلی آسیب میبینن تو حتی تو باشگاه، اما بازیکنای تاپ دنیا این اتفاق واسهشون نمیفته و ما هیچ موقع نخواستیم بریم بررسی کنیم ببینیم چه فرقی داره بین کار بدنی ما با اونا که واسه اونا این اتفاق نمیفته. حتی میرن تو لیگ باشگاه اروپا هم بازی میکنن، حتی با یه هفته تمرین میان میرن سر بازیای ملی و بازی میکنن و نتایج خوبی میگیرن، ولی ما نمیتونیم بگیریم. ببین اینها جاهای تفاوتایی هستش که ما بایستی بهش حساس باشیم، بایستی بررسی کنیم، مگر نه فدراسیون داره زحمتشو میکشه تا اونجایی که میتونه اردوشو میذاره. حالا سوا این که شبه
اتفاق شده. ببین یه نکته هست آقای دکتر، ببینید من استناد میکنم به خود فدراسیون، قرار بود حداقل برای سال منتهی به المپیک یه مقدار قراردادی که با آقای پیاتزا بسته میشه قرارداد منطقی تری باشه، برای اینکه ایشون بیشتر در اختیار ما باشه. من که نمیگم مثلا ایشون نباید در باشگاه فعال باشه، این یه رویه ایست که در والیبال دنیا داره اجرا میشه و باش دارن نتیجه هم میگیرن. من اصلا مخالف این داستان نیستم، توضیح شما کاملا منطقی است، اما بحث اینه که برای قرارداد سال منتهی به لس آنجلس که اتفاقا آقای پیاتزا داره آدرس اون مسابقات رو از الان به ما میده و همه رو داره به مدارا و صبر دعوت میکنه که من هدفم اونجا هست، وقتی که شما قرارداد سال منتهی به المپیکت هم عین حال حاضر هست، عین 3 سال دیگه قراردادیت هست از 4 سال، خب و با توضیحات جناب عالی، پس چه امیدی به این تیم خواهیم داشت؟
ببینید آقای نوروزی، من هم با شما موافقم. از اون طرف صحبت‌های آقای پیاتزا رو تو هفته اول و دوم همه مسابقاتش رو بعد از بازی یا حین یا در
همه رو رصد
کردم، همه رو گوش کردم. آقای پیاتزا، من برداشت شخصیم اینه، تو جابجایی‌ای که داره می‌کنه و خیلی‌ها معتقدن هنوز به رنج اصلیش نرسیده، شاید به دنبال بازیکن‌هایی هست که در واقع توی قهرمانی آسیا نیاز داره، مثل ژاپن که اونجا را آدرس داده یا بله، شما خودش بله. داره اونجا را آدرس. ببینید ما یه مقدار بایستی صبر کنیم، مجبوریم یعنی صبر کنیم، مگر نه به پیاتزا انتقاداتی وارده تو بعضی بازی ها، واقعیت هست، نمیتونیم کتمان کنیم. مثلا نداشتن حاجی پور تو بازی با ژاپن
بله.
میتونستیم ببریم. ببینید ولی بایستی یه مقدار صبر کنیم، بهش فرصت بدیم، اجازه بدیم. چرا؟ چون ملاک کار آقای پیاتزا برای ما انتخابی المپیک است، ما علاقمند هستیم که اون بره المپیک و اونجا بتونه ژاپن رو شکست بده.
ما این بازیای هم اگر از دست بدیم، یه بخوایم ببازیم، این امتیازاتمون رو از دست
میدیم در...
و یکی از مسیرهایی که برای المپیکی شدن داریم همین رنکینگ رتبه‌بندی جهانی است.
اتفاقا من نکته خوبی رو اشاره کردید، بعد میخوام بهش اشاره کنم. من قبل از شروع بی ان ال پیش بینی این بود که هفته اول 6 امتیاز میگیریم، هفته دوم 6 امتیاز و هفته سوم حداقل 9 امتیاز میگیریم، پیش بینی خودم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی هفته اول فکر میکردم 2 تا بازی ببریم، هفته دوم هم 2 تا بازی ببریم، هفته دوم ما کم شانس بودیم، مگر نه باید هم فرانسه هم ژاپن رو می‌بردیم و با 3 تا بازی میومدیم. هفته سوم من پیشبینی این بود که هم بتونیم در واقع آلمان رو ببریم، هم ترکیه رو هم اوکراین رو. اما اوکراین و ترکیه انقدر خوب نتیجه گرفتن که خود من نگران شدم واقعا
ده.
یعنی در واقع بازی از دستمون نره. میخوام بگم که درست میفرمایید، بله پیشبینی ممکنه یه خورده شرایطمون رو سخت کنه تو هفته سوم، هرچند امیدوار هستیم که در واقع بتونه امتیازات خوبی رو بگیره و اون چی میگن سایه سقوط خدای نکرده یا پایین بودن تو جدول برای تیم ملی کشور
اثر ما کم بشه.
بله اما اما باز هم من فکر میکنم آقای پیاتزا با توجه به صحبتهای خودش، با توجه به روند بازی تیم که شاید خیلی هم کارشناسا راضی نباشن، چون بالاخره میشد تو بعضی بازی ها بازی رو برد، واقعا میشد ببریم، شاید راضی نباشن که قطعا هم نیستن.